بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مقدمه مطلب آیه ای رو قرائت میکنم که آیه بسیار مهمه. ما خبر نداریم حضرت ابراهیم در چه تاریخی زندگی می کرده، ولی باید بین او و بین ظهور پیغمبر اسلام فاصله طولانی باشه. در قرنی که در اون فاصله طولانی ایشون زندگی میکرد، کار ایمان و اخلاق و عمل و روش و رفتار و کردار و اعتقادات خودش رو به جایی رساند که کار آسانی نبود. کار معمولی نبود که یه فردی در قرنها قبل بیاد تمام جوانه به وجودش رو از جوانی با پروردگار عالم هماهنگ کنه و اجازه نده شخصی، خانواده ای، قدرتی، مالی، شهوتی در کشور وجودش موج بندازه، مریضش کنه، ناقصش کنه، کوچیکش کنه، بی ارزشش کنه. خیلی زحمت کشیده، خیلی گذشت کرده، خیلی شجاعت به خرج داده، شجاعت روحی، چون درگیر جنگ با کسی نبود. با نمرودم که برخورد کرد لشگر نداشت، خودش تنها بود. خیلی برای بدنش میدان وسیعی باز نشود، ولی روح و عقل و فکر و نیت و رفتار و کردار تا لحظه از دنیا رفتنش به طور دقیق و بدون کمترین انحراف با خواسته های پروردگار مهربان عالم هماهنگ بود. اینکه یه چنین شخصیت با عظمتی این گونه با خدا معامله میکنه، خب باید ما بدونیم که عالم خدا داره، مالک داره، صاحب داره. اگر عالم کارگردانی نداشت، مالکی نداشت، صاحبی نداشت، یه شخصی که در زمان خودش تا قیامت از نظر عقل در صف برترین ها بود. من در روزگار خودش که کسی عاقل تر از او نبود، در روزگاران بعد هم در رأس عاقلان بود و تا قیامت هم همینطور. یه نفر از او جلو افتاد در عقل، اونم رسول خدا بود و اهل بیتش. گذشته از پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین از نظر عقلی از همه گذشتگانش و آیندگانش برتر بود. خب یه چنین عقلی وقتی گرایش شدید به پروردگار پیدا میکنه، نشون میده که عالم خدا داره. دیگه در کنار عقل ایشون هر منکری با همه حرفاش نمرش صفره، هر منکری. حالا استاد دانشگاه موسکو باشه یا استاد دانشگاه هاروارد باشه در امریکا یا استاد دانشگاه مگیل باشه در کانادا، که اینا در رأس دانشگاه‌های جهانن، بیاد مقاله بنویسه، کتاب بنویسه، سخنرانی بکنه که عالم خدا نداره، وزن او در مقابل ابراهیم صفره. یعنی نه کتابش ارزش داره نه گفتارش. چرا؟ چون مقاله و گفتار و کتابش ضد عقل. امام صادق می‌فرماید، روایت عجیبیه، که وقتی در کتاب شریف کافی پروردگار عالم عقل رو آفرید، که البته من خودم رو میگم، من از جنس عقل، عنصر عقل، ماهیت عقل، چیستی عقل خبری ندارم، فقط میدونم انقدر این مخلوق ارزش داره که پروردگار نزدیک 1000 آیه در قرآن درباره عقل نازل کرد. 1000 آیه خیلی حرفه. اگر مسئله عقل یه مسئله معمولی بود، 1000 تا آیه نمیخواست، یه نصف آیه بستش. شما اول از طریق قرآن بشناسید ابراهیم رو که البته همه اوصافشو پروردگار بیان کرده، از سوره بقره شروع شده تا جزء 30 قرآن. یعنی ابراهیم در قرآن مجید یه موجود متحرکه، فقط تو سوره بقره وای نستاده، یعنی اومده در آل عمران، اومده در سوره های دیگه، زیادتر اومده تو سوره هود، اومده در سوره صافات، سوره شعرا و دیگر سوره های قرآن. و تو قرآن مجید بعد پیغمبر اسلام و اهل بیت تبدیل شده به یه خورشید پرفروغ کم نظیری که عقلش از همه گذشتگانش و آیندگانش تا قیامت وزن سنگین تری داشت. علاوه بر این که پروردگار جابجای قرآن ابراهیم رو تأیید میکنه، خیلی حرف، برای ابراهیم یک ایراد در قرآن مجید پیدا نمیشه. حالا یه سلسله مسائلی برای انبیای دیگه پیش اومده، از باب نمونه این آیه‌ای که خیلیاتون عادت دارید بین نماز مغرب و عشا تو دو رکعت نماز بین صلاتین میخونید، یه نمونشه: و ظنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات شکم ماهی و دریا و شب سبحانک فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این آیه درباره یه پیغمبره. من الظالمین معنیش اینی من گروه فرعونیا و نمرودیا و یزیدیا شدم. من الظالمین یعنی با سر جام در نینوا وای میستادم، رد شدم. ظلم یونس یعنی تجاوز از شهر و رفتن نشستن تو کشتی که از نینوا دور بشه، دیگه اون مردم رو نبین. ولی همین یه کارش باعث شد پروردگار تو شکم نهنگ حبسش. یعنی چرا این کارو کرد؟ چرا بندگان منو رها کرد؟ وای میستادی، شاید توبه میکردم، بعدم که از شکم مایه انداختش بیرون گو برگرد به طرف قومه. چون 100,000 نفر مشرک، معاند، عوضی، بدکار همه موحد شدن، همه متدین شد و دوباره برگشت اومد تو جامعه خودش. اما درباره ابراهیم هر چی در قرآن میبینید مطالبی عرشی و ملکوتی. خب معلوم میشه که این وجود مقدس اکمل بوده، اتم بوده، و عقلی ما فوق عقل گذشتگانش و آیندگانش داشته. حالا اگه 4 استاد معروفترین دانشگاه ها سخنرانی کنن، کتاب بنویسن، مقاله بدن که عالم خدا نداره، خب بدن. چون ابراهیم شناس میفهمه که این کتاب و مقاله بر ضد خدا، بر ضد عقل کامله و ارزشی نداره اصلا. یه دانشمند مصری این خیال کرد حالا کسانی که در غرب به جایی از علم رسیدن، امتیازشون اینه که منکر خدان، یعنی به این نتیجه رسیدن که عالم خدا نداره. یه نامه نوشت به ادیسون، زمان ادیسون بود، ادیسون زنده بود در امریکا از قاهره. نامش هم خیلی مختصر بود، نوشت: ادیسون، تو خدا رو قبول داری؟ یعنی چنان بعضی ها مسهور غربن، دلباختن، دیوانه اون طرفن که خیال میکنن هر چی اونا بگن درسته و هر چی رو منکر بشن درست. خب این حماقته. مگه ما مشرق زمینی ها کم علم داریم، کم کتاب داریم، کم دلیل داریم، کم برهان داریم؟ این همه کتابای علمی رو در حقایق عالم بیریزیم دور، ولی یه نامه بنویسیم به ادیسون که تو با این عظمتت خدا رو قبول داری؟ این نداری به ما خبر بده که ما هم نداشته باشیم. نامه نصف صفحه نبود. من همون نامه رو دیدم، هم جواب ادیسون رو، نه اینکه کسی برام گفته باشه. ادیسون به این دانشمند مصری نوشت: یه روز تو کارگاه صنعتیم، چون 100 اختراع کرد، یکیش برق، تو کارگاه صنعتیم با یه چرخ داشتم کار میکردم، چرخم به سرعت میچرخی، ننوشته چی کار میکردم. انگشت بزرگم یه مرتبه کشیده شد لای چرخ و این سرعت چرخ و پرها در جان ناخون انگشت بزرگ منو قلبه کن کرد. من بعد حال شدم. کارگرا شاگردای علمیم ریختن و منو بلند کردن و سری دوا آوردن و باند آوردن و انگشت منو پانسمان کردن. بعد یه ماه که چقدرم درد کشیدم، پانسمانو که وا کردم دیدم از لای گوشت انگشت ناخون داره میاد بیرون، ناخونی که روح نداره، حیات نداره، زنده نیست. نشستم فکر کردم چه کارخانه ای در این یه ذره گوشت نوک انگشته که ناخون سازی میکنه. عین ناخون اول، رنگ ناخون اول، و این کارخونه چقدر زیبا یواش یواش، جوری که من نفهمم دردم نیاد، این ناخونی که داره میسازه هول میده تا تموم بشه انگشت منو پر کنه. همونجا به انگشتم نگاه کردم، گفتم ادیسون تو 100 تا اختراع کردی، قدرت ساختن یه ناخون بی جون رو، اونم وصل به بدن و اونم اینکه بدنت بسازه، رنگش هم رنگ همون باشه، نداری. هم معلوم میشه یه قدرت دیگه ای پشت بدنت داره کار میکنه. کاری به استخون نداره، کاری به گوشت نداره، کاری به پوست نداره. و فی انفسکم افلا تبصرون، من در باطن خودتونم نمیبینین؟ تمام کارای این بدن رو من دارم انجام میدم، نه شما. همین الان حدوداً قرن 21 شما به تمام مردم عالم، به تمام کارخونه دارا، به تمام دانشمندان اعلام بکنید یه دونه حسه هلو بسازیم، یه خود چوبه و یه ذره مغز که بشه بکاریم، یه درخت هلو در بیاد 200 کیلو هلو بده، همه بهتون جواب میدن امکان نداره. ما نمیتونیم، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. دانش تنها کاری که میکنه میاد مسائل و ترکیب با هم میکنه، یعنی آلومینیوم میاره، آهن رو میاره، لاستیک رو میاره، عناصر دیگر رو میاره، اینا رو از نظر علمی به همدیگه وصل میکنه، میشه ماشین. اما هیچی این ماشین رو بشر به وجود نیورده. کار پروردگار ابداعه، کار پروردگار ترکیب، کاری دیگه نمیتونه بکنه. اصلا ما یه مسئله ابداعی در کل عالم نداریم که این عنصر نبوده، آدم اومده اینو پدید آورده. اصلا کار ابداعی در عالم. گاهی باز گول میخورن مردم که زن و مرد بچه دار نشدن، طب بچه دارشون کرد. بشر چی کار کرد؟ خب عناصر این کار رو از کجا آورد؟ به وجود آورد. پدید آوردن به دست بشر محاله. خب حالا 4 تا استاد آمریکایی و انگلیسی و روسی و مسکویی و واشنگتنی با نوک قلم یه مقاله بینویسن یا یه جزوه یا یه کتاب یا با این ذره گوشت جلوی زبونشون سخنرانی کنن، عالم خدا نداره. اینا در حقیقت دارن ضد عقل حرف میزنن، چون هیچ عقلی نمیتونه حرف اینا رو باور بکنه. یعنی ما منکر باور کرده در عالم نداریم. خیلی حرف مهم. بت‌پرستان زمان پیغمبر میدونید که دیگه چه وضعی داشتن، چه فکری داشتن. اومده بودن تو کعبه که ساخت ابراهیم بود و خانه توحید بود، 360 بت آویزون کرده بودن، براشون نظری می آوردن، پارچه می آوردن، خورما می آوردن، پول می آوردن، شتر می آوردن، گوسفند می آوردن. 360 قبیله نظری ها رو می ریختن و بر می گشتن. مکه یام یه شکمی از این مال مفت در می آوردن، هر سال هم می آوردن. خیلی که دیگه حاضر شدن حرف خدا رو بزنن، زور زدن بگن عالم خدا داره، گفتن این خدا تنها نیست، چون به تنهایی هیچ کاری از دستش بر نمیاد، کمک میخواد. و گفتن یار خدا و کمک خدا و یاور خدا این 360 بوته. ببینید این آیه چقدر زیبا عمق عقل رو کشیده بیرون. عمق عقل رو: فلا تجعلوا لله اندادن، برای خدا شریک و ند و همکار و یار قرار ندین ای بت پرستان. مهم آیه این قسمتشه: برای خدا هیچگی رو قرار ندید و انتم تعلمون، باطنتون میدونه که خدا یار و شریک نداره، باطنتون. یعنی هنو پیغمبر من براتون دلیل نیورده، سخنرانی نکرده، مکه بوده دیگه، استدلال نیورده. پیغمبر من تا میاد حرف بزنه یا سنگ میزنین یا چوب میزنین یا تهمت میزنین، اصلا نمیذارین حرف بزنه. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، برای خدا شریک و یار و یاور قرار ندین که خدا به تنهایی نمیتونه این عالمو بسازه، کمککار داره. و انتم تعلمون، میدونید که دروغ میگه، چون باطن شما این حرف شما رو قبول نداره. خب از این مقدار بحثی که شد من دوباره نتیجه بگیرم. برادرانم، خواهرانم، وقتی عقل عاقلان و رتبه اول متفکران و آقای اندیشمندان تو جوانیش بر میگرده به صاحب عالم میگه اسلم تو لرب العالمین ای مالک جهانیان، من تسلیم تو، من هیچ ناحیه‌ای وجودم و دست کس دیگه نمیدم که یکی در یه ناحیه‌ام دیو درست کنه، یکی سگ درست کنه، یکی خوک درست کنه، یکی حسد درست کنه، یکی کبر درست کنه. اسلم تو لرب العالمین، من همه وجودم و تسلیم تو کردم. چند بارم تو قرآن میگه ابراهیم حنیفن، حق‌گرا بود، کمترین انحرافی نداشت. اگه میگفت خدا، درست میگفت. اگه میگفت عبادت، درست میگفت. اگه به عموش میگفت این بتا رو نتراش، تو با این بتا قیامت میری جهنم، درست میگفت. اگر به فرعونیان میگفت ظلم نکنید، درست میگفت. اگه میگفت حق مردم رو پامال نکنید، درست میگفت. چون حق‌گرا بود، چون خدا رو باور داشت، چون همه نواحی وجودش از توحید پر بود. یعنی اجازه به بیگانه و غریبه نداد که در کشور وجودش تصرف نابجا بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی خدایا من کنارت وایستادم که نگذارم شیطان در من تصرف بکنه. ایستادم، نگذاشتم، نمیذارم، نمیذارم. میگن حالا بعد یه مقدار پیجویی بیشتری کرد که وقتی این فرزند 14 ساله‌شو داشت میبرد قربان کنه، نقل میکنه که شیطان یعنی اون ابلیس اولی که این توان رو داشت به هر شکلی که میخواست دراد این قدرت رو داشت، یا تشکل و به اشکال مختلفه به شکلای گوناگون در میومد، تو راه به شکل یه آدم عاقل، یه پیرمرد با ادب، یه پیرمرد سنگین و رنگین در اومد. اومد در گوش اسماعیل گفت قبول نکنین ببره تو رو بکشه، این اشتباهه. پدری که نمیاد با اراده خودش با دست خودش بچهشو تو بیابون بخوابونه، گوش تا گوش سرشو ببره. به ابراهیم هم اومد در گوشی گفت حیفت نمیاد، اصلا تو همین دور زمانه کسی مثل جوون تو جوون داره، این جوون با کمال، با استعداد، این جوان زیبا چهره، پدر و پسر با هم دیگه، با هم دیگه وقتی که کلمات ابلیس رو شنیدن با هم دیگه خم شدن، یکی 7 ریگ برداشتن به طرف ابلیس پرت کردن، از رو نرفت، بار دیگه هم وسوسه کرد باز زدن، بار سوم هم وسوسه کرد زدن، رمی جمره 3 شد، ابلیس هم کمرش شکست، دید به این پدر و پسر اصلا نفوذ نداره، اینا از توحید پرن، باید آدم یه جایی وجودش خالی باشه که شیطان زباله هاشو بیریزه، حسد و جا بذاره، کبر و جا بذاره، ریا رو جا بذاره، دروغ و جا اندازی کنه، غیبت رو در اون وجود ریشه دار کنه. خب باید جا داشته باشه، اگه جا پیدا نکنه که نمیتونه زباله هاشو تو وجود انسان ها بریزه. دید هیچ تسلطی بر این پدر و پسر نداره، سرشو انداخت پایین و با اون 3 رمی فرار کرد. این ابراهیم. بعد از این مقدمه یا آیه از قرآن براتون بخونم، فردا شب انشاءالله همین بحث رو ادامه میدم از متن قرآن، چون قرآن درباره ابراهیم مسائل بسیار عظیمی رو مطرح کرد. آیه میگه ای مردم، مردم یعنی مرد و زن، من برای همه شما سرمشقی نیکو در تمام زندگی ابراهیم قرار دادم. کی بوده ابراهیم؟ چند قرن قبل چیکار کرده که سرمشق عالمیانش کرد که تمام جهانیان تا قیامت از او رنگ بگیرن؟ چیکار کرد که در سوره بقره گفت انی جاعلک للناس اماما، للناس نه للمؤمنین، نه للمسلمین، نه للشرقی، نه للغربی، انی جاعلک للناس برای همه انسانها تا قیامت من تو رو پیشوا قرار دادم، بهت اقتدا بکنن دنبالت میان بهش، بهت اقتدا نکنن جدا شده هست تو میرن جهنم، با هیچ کی هم تعارف ندارن. این آیه، این ابراهیم. این ابراهیم خیلی امتیاز داشته. ابراهیم بالاترینش این بوده که این نفس باطنیش با کمربند تسلیم به پروردگار بسته شده، یعنی هیچی قدرت نداشت سرشو کلا بزن تحریک بکنه نفس، هیچ. یا آرامش عجیبی نفس در درون ابراهیم داشت که حالا مرتبه هایی رو طی میکنه که در قرآن مجید به چند مرتبه مثبت حرکات نفس اشاره شده. این نفس بداندیش به فرمان شدنی نیست. این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست، جز خضر طریقت که در این راه دلیل است. این راه خطرناک به پایان شدنی نیست، جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است. این آتش نمرود گلستان شدنی نیست، ایمن مشو از خاتم جم کرد در انگشت اهریمن جادو که سلیمان شدنی نیست. آبادتر از کوی تو ای دوست ندیدم، آن خانه دادست که ویران شدنی نیست. این روزه رو خودم ندیدم، اما از یه عالم باحالی 50 سال پیش شنیدم، اونم آدمی نبود بی مدرک حرف بزنه. ابراهیم اسماعیل و عبور هرچی کارت کشید تو گلوش دید نمی بره، کارتو با ناراحتی زد به یه سنگ، یه تیکه سنگ شکست. به خنجر گفت سنگو میشکنی، گلوی نازک بچه منو نمی بری. صدا بلند شد الخلیل و یعمرونی، تو به من میگی سر اسماعیل رو ببرم والجلیل و ینهانی، اما خدای بزرگ میگه نبر. بالاخره گوسفندی قربانی کرد و اسماعیل زنده موند. حالا اینا رو که همه رو شنیدید، اونی که اون عالم میگفت و چجورم گریه میکرد، میگفت این خنجر که حدود 70 بار کشیده شد، یه خط قرمز زیر گلوی اسماعیل انداخت. وقتی با بابا برگشت، هاجر بچه رو بغل گرفت، زیر گلوشو که دید
به ابراهیم گفت این خط قرمز مال چیه؟ ابراهیم داستان امر خدا و قربانی شدن اسماعیل رو گفت. گفت هاجر چند بار خنجر کشیدم ولی نبری، اما جای خنجر مون. هاجر نشست رو زمین انقدر گریه کرد. ایشون میفرمود سه روز بیشتر این مادر زنده نمون از غصه دیدن جای خنجر، از دنیا را. واقعا کربلا یه بار ابی عبدالله روش نشد از میدان برگرده. اون وقتی بود که بچه شیش ماهش رو ذبح کرده بودن. میگن چهار قدم طرف خیمه میومد، دو قدم بر میگن. میگن پیش خودش میگو جواب مادر این بچه رو چی بدن. حالا هم که اوورد نیوردش تو خیمه ها، رفت پشت خیمه، رمل بود راحت کنده میشد. با نوک شمشیر خاکا رو کنار زد، یه قبر کرد، بدن خون آلود شیش ماه رو رو به قبله تو قبر گذون. با عجله میخواست لحد بیچینه که صدای رباب و شنیم. مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ افسانه خدایا ما رو از حقایق وجود ابراهیم و نسلمونو بهره‌مند فرما. خدایا درون و برون ما رو ابراهیمی قرار بده. خدایا ما رو به خود وام گذار. خدایا نشانه های اجابت دعای این ملت داره پیدا میشه. امریکا و اسرائیل رو به ذلت دارن میرن. خدایا کامل این دو دشمن خطرناک و ذلیل کن، شرشون و از سر مسلمونا بردار. پدران و مادران و ذوی الحقوقین ما رو غریق رحمت فرمان.